گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
مرگ یک زندانی سیاسی دیگر به دلیل وخامت حال جسمانی، بررسی علت این مرگ‌ها در زندان‌های ایران و پاسخ به این پرسش که مسئول این مرگ‌ها چه فرد یا نهادی است. روایت‌ها از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، از آنچه بر آنها و خانواده‌های قربانیان گذشت و افزایش فشارها بر فعالان مدنی و صنفی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. روز دوشنبه هفته گذشته یک زندانی سیاسی دیگر به دلیل آنچه عدم رسیدگی پزشکی عنوان شد جان خود را از دست داد. ساسان نیکنفس، پدری که به خاطر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش به حبس محکوم شده بود و از اردیبهشت سال گذشته این محکومیت را در زندان تهران بزرگ یا همان فشاپویه می گذرند. این فعال مدنی که به گفته وکیلش دیابت و بیماری کبدی داشت، از ناراحتی های اعصاب و روان هم رنج می برد و نیاز به دارو داشت و رژیم غذایی مخصوص. اما با همه این مشکلات جسمی و روحی، مسئولین قضایی طی این یک سال حتی با مرخصی درمانی او هم موافقت نکردند. علی شریف‌زاده، وکیل این زندانی سیاسی، میگوید بر اساس اطلاعاتی که از داخل زندان دریافت کرده، ساسان نیکنفس 48 ساعت پیش از مرگ با خونریزی بینی و دهان به بهداری زندان و سپس به بیمارستان لقمان تهران منتقل شده بود. از علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیکنفس، درباره این زندانی سیاسی بشنویم.
ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دو بار. بارام گفتیم بابا این بیمار مریض آزادش کنید. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استعلاجی به آقای ساسان نیکنفس بدن که باز مورد موافقت واقع نشد. ایشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت. یعنی کمپلکس بیماری‌ها رو داشت. باید دارو میخورد، باید ایشون رژیم غذایی مخصوص داشت چون کبده چرب داشت، نمیتونست غذای زندان رو بخوره. ولی خب شرایط بهداشتی و غذایی زندان رو دیدی، هیچ وقت مثل خونه نمیشه که. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم شد.
به رغم گفته‌های همبندی‌ها و وکیل این زندانی سیاسی، اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که او بر اثر مصرف قرص جان باخته است. آنچه پیشتر در مورد علت مرگ برخی دیگر از زندانیان سیاسی هم اعلام شده بود. نظر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، را در این باره پرسیدم.
در مبنای قاعده 30 نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی هم خودش رو متعهد اون اعلام کرده، پزشک یا کلن بهداری زندان و در بعد به آشنایی با هر زندانی به طور مشخص ریسک، خطر این که ممکنه که خطر خودکشی وجود داشته باشه، استفاده از دارو یا مواد مخدر وجود داشته باشه، بشناسه و بر مبنای اون اقدام بکنه و پیشگیری کنه از چنین احتمالی. اصلا به هیچ وجه چنین توجیهی مورد قبول نیست.
ساسان نیکنفس به دلیل انتشار چند مطلب در اینستاگرام، از جمله حمایت از نظام پادشاهی، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود که 5 سال آن قابل اجرا بود. نهادهای مدافع حقوق بشر محرومیت زندانیان از حق درمان را مصداق شکنجه می دانند و قوه قضاییه و در رأس آن ابراهیم رئیسی را مسئول مرگ این زندانی سیاسی معرفی می کنند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، هم می گوید بنابر قوانین ایران سازمان زندانها مسئول حفظ جان زندانیان است.
در طول 42 سال جمهوری اسلامی ایران همواره زندانیان بسیار زیادی بر اثر تقصیر یا قصور، کوتاهی و یا برنامه‌ای مشخص و معین خود نهادهای امنیتی یا قوه قضایی ایران در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. خب این برمی‌گرده به این که سازمان زندان‌ها در ایران فاقد مکانیسم لازم برای حفاظت، حراست و پشتیبانی از حقوق یک زندانی هست. هیچ گونه نظارتی بر کارکرد و عملکرد این زندان‌ها صورت نمی‌گیرد و متهم اصلی این مسئله در باب از دست رفتن جان زندانیان، کشتن زندانیان، خودکشی زندانیان، بیماری‌های مختلفی که برای زندانیان ایجاد میشه، همه اینها ناشی از کارکرد غلط و نادرست سازمان زندان‌ها در این زمینه است.
ساسان نیکنفس اولین زندانی سیاسی نیست که بر اثر عدم دسترسی به امکانات درمانی مناسب و به موقع جان خود را از دست می دهد. بهنام محجوبی، درویش زندانی، هم اسفند 99 در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. اسامی زیادند: وحید صیادی نصیری، کاووس سید امامی، هدا صابر و شماره دیگر. اما قربانیان سرکوب در این سالها بیش از این هاست. هفته پیش بار دیگر بحث‌ها در مورد سرکوب خونین اعتراض‌های خیابانی آبان 98 در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. از جمله در کلاب هاوس که شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 روایت خود را از چگونگی بازداشت و برخورد مأمورین امنیتی و انتظامی با معترضان بازگو کردند. اعتراض هایی که در جریان آن صدها تن با گلوله مأمورین کشته شدند و هزاران تن هم بازداشت و خانواده هایی که تحت فشارهای امنیتی از اطلاع رسانی منع شدند. بیش از یک سال و نیم می گذرد و هنوز از تعداد دقیق کشته ها و بازداشتی های آبان 98 اطلاعات دقیقی در دست نیست و عاملان و عامران آن بقایع خونین معرفی نشدند. اما از آن زمان ده ها تن از معترضین به تحمل حبس یا حتی اعدام محکوم شدند. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، بیشتر میگوید:
باید بگم که واقعا متاسفانه عمق فاجعه آبان هم مثل فجایع دیگه‌ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده خیلی بزرگتر از چیزی هستش که ما ازش خبر داریم و طبق آمارهای رسمی و یا حتی غیر رسمی اعلام شده. من با بسیاری از این بچه‌های زندانی در ارتباط بودم و با خانواده‌هاشون. یک سری از بچه‌ها که الان خوشبختانه آزاد شدند، خب گزارشاتی داشتن که در شرایط بسیار بدی نگهداری می‌شدن، در خانه‌های امن نگهداری می‌شدن، یعنی خیلی‌هاشون به زندان‌های رسمی منتقل نشده بودند. حتی در خود تهران ما گزارش هایی داشتیم از خانوم هایی که در آبان ماه بازداشت شده بودند و در خانه های امنی در شرق تهران نگهداری شده بودند. و فاجعه اینجاست که مثلا طرف به مدت 7 ماه در یک خانه امن در شرق تهران بازداشت بوده بدون هیچ نظارتی. در کرج همینطور گزارش هایی داشتیم از بچه هایی که در بندهایی با زندانیانی با جرایم خطرناک نگهداری می شدند. و پسری من مستقیماً باهاش در ارتباط بودم که پارسال زمان دستگیریش فقط 16 سالش بود و اتفاقاً یک ماهی میشه که آزاد شده. این بچه با مسائل و مشکلات روانی شدیدی الان روبرو شده، اما به خاطر اینکه یک خانواده سنتی داره، خانواده‌اش به هیچ عنوان حاضر به اطلاع رسانی نیستن. خانواده‌ها خیلی هاشون از وضعیت معیشتی بسیار بدی برخوردارن و نگرانند که اگر اطلاع رسانی بکنند همین کارهای ساده‌ای مثل کارگری یا مشاغلی که دارند رو از دست بدن. نگران بچه های دیگرشون هستند. خانواده ها به طور جدی تهدید شدند که اجازه ندارند اطلاع رسانی بکنند. با این حال من شانس این رو دارم که باشون صحبت بکنم، ولی متاسفانه اجازه اطلاع رسانی نمیدن. یکی از کسانی که خانواده‌اش به من به تازگی اجازه داد ازش نام ببرم، خانواده میلاد محقق هستش که خودشون با این حال هیچ وقت صحبت نکردن. میلاد محقق از کشته شده های آبان ماه بود و متاسفانه خیلی خیلی فاجعه بزرگ بوده.
طی هفته‌های اخیر فشار بر فعالان کارگری و صنفی در ایران بار دیگر افزایش یافته و برای شماری از آنان احکام زندان صادر شده است. از جمله حیدر قربانی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، که به تحمل 11 سال حبس محکوم شد. این فعال کارگری در دادگاه انقلاب شهریار به عضویت در دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و صنفی بوده است. اسماعیل گرامی، دیگر فعال صنفی هم که از فروردین امسال در زندان به سر می‌برد، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دلیل حضورش در تجمعات کارگری و تجمعات بازنشستگان. دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال زندان مازیار سید نژاد، دیگر فعال کارگری، را هم تایید کرد و او چند روز پس از ابلاغ این حکم در منزلش در تهران بازداشت شد. اما هنوز معلوم نیست که این بازداشت به منظور اجرای حکم اوست یا دلیل دیگری دارد. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران در بریتانیا، درباره این فشارها میگوید:
حاکمیت در شرایط بسیار بسیار خطرناکی قرار داره. رژیم واقعا از لحاظ امنیت خودش در خطر میبینه و در حقیقت قربانیان این نوع نگرش این فعالان کارگری، معلمان هستن و بقیه فعالین مدنی. اینا در حقیقت به خاطر اینکه حق خواهیشون رو علنا در کف خیابون، همون اسماعیل گرامی، یکی از بازنشستگان 65 ساله‌ای که در حقیقت میخواد زندگی بهتری داشته باشه در مبارزه کرده، خب توی زندان هستن و این و چند نفر دیگه در زندان هستن. همونطوری که فرمودید، من به نظرم این ترس رژیمه که امکان میده که اگر چنانچه این کار نکنه، تهدید نکنه، فکر میکنه که این فعالین هستن که در حقیقت این مجموعه انسان ها رو جمع خواهند کرد و بر علیه رژیم شاید قیام بکنن، احتمال میده که
قضا 98
دیگه در حقیقت
بزید بیاد. و چند خبر دیگر. کیومرث سلوکی، معلم ساکن مشهد و دانشجوی دکترای جامعه شناسی، 10 روز پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شده. فلاح حیدری، دیگر معلم ساکن اهواز، هم 29 اردیبهشت توسط مامورین امنیتی بازداشت شده و جعفر حسنپور، شهروند ساکن اشنویه، هم هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. فرهاد محمدی، وکیل دادگستری ساکن سنندج، در دادگاه تجدید نظر به 10 ماه حبس محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. او که طی 3-4 سال اخیر بارها بازداشت شده، پیشتر در دادگاه انقلاب سنندج به 4 سال زندان محکوم شده بود. خباتر مفاخری، فعال محیط زیست در سنندج، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او که از اعضای جمعیت سبز کردستان است، به همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده، اتهامی که او آن را رد می کند. همزمان فرانک جمشیدی، دیگر فعال محیط زیست در سنندج، هم برای اجرای حکم حبس روانه زندان شد. او که فعالیت‌هایش مدنی و بیشتر در حوزه محیط زیست بوده، به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد به 1 سال زندان محکوم شده است. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری در دادگاه انقلاب سقز، به جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شدند و پس از 1 ماه بازداشت هفته پیش از زندان آزاد شدند. جوانمیر مرادی، دیگر فعال کارگری ساکن کرمانشاه، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. فعالیت‌های همه این افراد صنفی و مدنی بوده است. و همزمان با پایان دوره محکومیت پریسا رفیعی، دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران، و آزادی او از زندان، یک دانشجوی دیگر دانشگاه تهران به نام امیر محمد شریفی برای اجرای حکم روانه زندان شد. این فعال دانشجویی که در اعتراض‌های آبان 98 و در تجمعات همدردی با خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی شرکت کرده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 ماه حبس محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا دوشنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.